ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم که در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. دومین روز از مذاکرات هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و 5+1 در وین آغاز شد. یک خودروی انتحاری در نزدیکی استانداری اربیل منفجر شد و حسن روحانی 5 گزینه وزارت علوم را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. دومین روز از مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و 5+1 با نشست‌های دو جانبه و چند جانبه در سطح معاونان وزارت خارجه آغاز شد. همکنون ارتباطی داریم با هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، که برای پوشش این مذاکرات در اونجا به سر میبره. هانا، بهت سلام میکنم و مایلم که پیش از هر چیز شنونده های ما رو در جریان آخرین خبرهای تازه از روز دوم این مذاکرات بگذارید.
من سلام میکنم به تو محمد و به شنوندگان رادیو فردا. بعد روز دوم مذاکرات هسته‌ای در شهر وین برای دستیابی به توافق جامع و نهایی تا روز سوم آذر ماه، از صبح امروز با دیدارهای دو جانبه بین مذاکره کنندگان ایرانی و کشورهای 5+1 آغاز شده. مذاکراتی که با هیئت‌های روسی، چینی، فرانسوی، بریتانیایی، آلمانی و آمریکایی قرار هستش که انجام بشه، و این مذاکرات برنامه ریزی میکنه داستان رو برای اینکه چطوری در روزهای پیش رو مذاکرات پیش بره. به هر حال از روز گذشته مذاکرات آغاز شده با دیدار محمد جواد ظریف و کاترین اشتون. شب گذشته هم ما شاهد دیداری بین هیئت ایرانی و آمریکایی بودیم و همچنین شب سه‌شنبه دیدار مفصلی بین کارشناسان ایران و 5+1 برگزار شد. باید دید که مذاکرات در روزهای پیش رو چطور برنامه ریزی خواهد شد. کمی پوشش خبری این مذاکرات سخت است از این جهت که هرچه بیشتر نزدیک میشیم به مهلت توافق، اطلاع رسانی طرفین هم کمتر و کمتر شده و ما دسترسیمون به اخبار مذاکرات هم محدود میشه.
از طرف دیگه هانا، جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در لندن، قراره به پاریس بره، اونجا هم قراره که درباره مذاکرات هسته‌ای ایران صحبت بشه. اینطور که به نظر میرسه گویا مذاکرات هسته‌ای به غیر از وین در جاهای دیگه هم در جریانه و به صورت میشه گفت حالا اینطور موازی داره دنبال میشه.
درسته. شب پیش از آغاز مذاکرات در روز دوشنبه یک مقام ارشد آمریکایی گفته بود که مذاکرات تنها بر سر میز مذاکرات در وین انجام نمیشه و تصمیم‌های مهمی در پایتخت‌های 5+1 و ایران گرفته میشه، خصوصا در تهران و واشنگتن. اونطوری که به نظر میاد تنها تهران و واشنگتن پایتخت‌های مهم نیستن. پاریس برای دومین بار در دو هفته اخیر میزبان جان کری خواهد بود تا با هم تای فرانسوی خودش دیدار بکنه و همچنین با وزیر خارجه عربستان سعودی در پاریس دیدار بکنه. به هر حال ما خاطرمون هستش که در یک سال پیش، دقیقا در نوامبر سال 2013 در شهر ژنو، یک هفته پیش از دستیابی به توافق اولیه بود که لوران فابیوس در جمع خبرنگاران به یک باره حاضر شد و گفتش که فرانسه تن به یک بازی به گفته او احمقانه نمیده و مذاکرات ادامه پیدا کرده. یک هفته بعد توافق به دست آمد. به نظر میاد که جان کری در تلاشه که از این گونه رخدادها جلوگیری بکنه و با همتایان و متحدان آمریکا پیش از اون که موضوعی رو در وین بخواد مطرح بکنه اول صحبت بکنه و مذاکراتش رو در 5+1 پیش ببره. این جان کری قرار هستش که در روزهای پایانی هفته به شهر وین بیاد و پیش بینی میشه که در صورت نزدیک بودن به اعلام یک توافق یا یک اعلام موضوع مهم، سایر وزرای 5+1 هم به جمع مذاکره کنندگان در وین بپیوندن.
از دیگر سو حالا یک نگاهی هم داشته باشیم به این که در مطبوعات چگونه به این مسئله به مذاکرات پرداخته شده. از طرفی تو در اونجا به سر میبری، به هر حال خبرنگاران و تحلیلگران هم هستند. چجوری پیش بینی میکنن نتیجه این مذاکرات؟ آیا صحبتی در این بین هست؟ تا چه اندازه مثبت این صحبت ها، تا چه اندازه متفاوته؟
درسته، فضا شاید بتونم بگم خیلی نزدیک به فضایی هستش که ما سال گذشته در ژنو شاهدش بودیم. این دو گروه میتونم تقسیم بکنم، کسانی رو که از دو روز گذشته باشون صحبت کردم، گروهی که معتقدند فاصله بسیار زیادی تا توافق جامع و نهایی هست، و گروه دیگر معتقدند که تلاش ها و مذاکرات فشرده‌ای که داره انجام میشه نشان از اون داره که یک توافق جامع و نهایی نزدیک هست. اون چیزی که ما کمتر دربارش میشنویم اینه که مذاکرات نمیتونه به کلی شکست بخوره و طرفین میز مذاکره رو به صورت کلی ترک بکنن، چرا که تا اینجای کار پیشرفت‌های حاصل شده. خود مذاکره کنندگان هم از این پیشرفت‌ها سخن گفتن، اما همچنان گفتن که فاصله نظرها وجود داره. باید دید که تا سوم آذر این فاصله رویکردها کم خواهد شد و در نهایت طرفین میتونن به یک توافق جامع و نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران دست پیدا بکنند یا خیر.
سپاسگزارم هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، که برای پوشش مذاکرات هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و 5+1 در وین به سر میبره. همونطوری که میدونید دومین روز از مذاکرات همکنون در جریان. شما درباره نتیجه این مذاکرات که به تعبیری دور آخر این مذاکرات هم خونده شده چه فکر میکنید، و فکر میکنید که چه نتیجه ای از این مذاکرات حاصل خواهد شد؟ اگر نظری دارید میتونید به 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید، سرویس پیامگیر 24 ساعتی ما، و پیام خودتون رو بر روی پیامگیر ما ثبت و ضبط کنید، و یا میتونید برای ما اسمس ارسال کنید به 2042-06-03-87-41-50.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما یک خبر فوری. صبح چهارشنبه یک خودروی انتحاری در نزدیکی ساختمان استانداری اربیل مرکز کردستان عراق منفجر شد. جزئیات بیشتر خبر رو از ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در اربیل بشنویم.
انفجار در نزدیکی محل ساختمان استانداری اربیل در مرکز شهر رو روی داد. ماجرا این قرار بود که یک خودرو که مدلش مرسدس بنز هست تلاش داشت وارد استانداری بشه، اما با ممانعت نیروهای امنیتی روبرو شد. راننده یک خودرو که مهاجم انتحاری بود وقتی متوجه شد نمیتونه وارد ساختمان استانداری بشه، خودروی خودش رو منفجر کرد. این انفجار باعث شد به خودروهای اطراف همچنین ساختمان آرکید برسه.
ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در اربیل از آخرین تحولات در ارتباط با انفجار یک خودروی انتحاری در نزدیکی استانداری اربیل میگفت. به گفته خبرنگار ما در منطقه آمار اولیه تلفات انفجار 5 نفر اعلام شده است. گروه خلافت اسلامی داعش در حساب توییتری خود مسئولیت انفجار را بر عهده گرفته است. در ارتباط در بخش‌های بعدی خبری بیشتر تلارسنه خیم کرد، اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبری از ایران. حسن روحانی محمد فرهادی را به عنوان وزیر پیشنهادی علوم به مجلس شورای اسلامی معرفی کردیم. پنجمین فردی است که برای تصدی این پست توسط رئیس جمهوری ایران به مجلس معرفی میشود. به گزارش پایگاه تلارسانی ریاست جمهوری، آقای روحانی روز چهارشنبه در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی دکتر محمد فرهادی را برای اخذ رأی اعتماد جهت تصدی پست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. محمد فرهادی در دولت دوم میرحسین موسوی وزیر فرهنگ و آموزش عالی بود. او همچنین در دولت اول محمد خاتمی نیز مسئولیت وزارت بهداشت را بر عهده داشت. مجلس شورای اسلامی رضا فرجی دانا وزیر علوم دولت حسن روحانی را استیضاح کرده و به جعفر میلی منفرد، محمود نیلی احمدآبادی، فخرالدین دانش آشتیانی رأی اعتماد نداده است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن نگرانی عمیق این سازمان از نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و آمار بالای اعدام‌ها قید شده است. به گزارش آسوشیتد پرس، در این قطعنامه از جمهوری اسلامی ایران خواسته شده انواع بدرفتاری و خشونت از جمله شکنجه را متوقف کند. این قطعنامه در پی گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، به رأی گذاشته شد. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران تا کنون از صدور روادید به آقای شهید برای سفر به ایران سرباز زده است.
بودن یا نبودن سازمانی برای مدیریت و برنامه ریزی. در گفتگوی من آرش حسنیا با علی مزروعی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم و مشاور اقتصادی محمد خاتمی.
سازمان برنامه در سیر تاریخی خودش مغلوب دولت‌ها شد.
در نمایر این هفته چهارشنبه شب در مجله شامگاهی رادیو فردا ساعت 19:30 به وقت تهران.
اما در گزارشی زیر عنوان کالبد شکافی واردات خودرو، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از سوء استفاده و راندخاری وارد کنندگان خودرو به ایران خبر داده. در همین ارتباط میرعلی حسینی گفتگویی را داشته با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، و درباره وضعیت واردات خودرو به ایران از او پرسیده. فریدون خاوند در پاریس.
یکی از نکات بسیار مهم در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، افزایش چشمگیر واردات خودرو به ایران در فاصله سالهای 1190 تا 1392 است. سالهایی که در جریان اونها می‌دونیم کشور با سخت‌ترین تحریم اقتصادی خارجی روبرو بود، همراه با کمبود شدید ارز. میبینیم که طی این 3 سال واردات خودرو از زیر 40,000 واحد میرسه به حدود 80,000 واحد در سال، تقریبا 2 برابر میشه، و ارزش دلاری این واردات هم میرسه به 1,600,000,000 دلار، معادل 6% واردات کشور. ولی از اون مهمتر، رانت عظیمی هست که به جیب وارد کننده های خودرو ریخته شده و پیش از این هم در گزارش هایی بر اونها تأکید شده بود. درست موقعی که ایران برای وارد کردن دارو و کالاهای اساسی با مشکل ارز روبرو بود، 3600 میلیارد تومان خودروی لوکس با ارز مرجع یا 1226 تومانی وارد کشور شده، ولی موقع فروش این خودروها قیمت اونها بر پایه ارز بازار آزاد محاسبه شده و این بخشی از رانت عظیمی هست که نصیب وارد کننده شده. بخش دیگری از خودروها با ارز مبادلاتی وارد کشور شدند که البته قیمت فروش آنها بر پایه نرخ ارز در بازار آزاد بوده.
آقای خاوند، بجز مسئله رانت، آیا اصولا نقش وارد کردن خودرو به کشور قابل توجیهه؟ و اینکه آیا خودروهای وارداتی صنعت ملی خودروسازی ایران رو به خطر نمیندازن؟
هر کشوری به خصوص اگر در حال توسعه باشه حق داره یک صنعت نوپا رو چند سالی مورد حمایت قرار بده، از جمله با بستن مرزها. منتها صنعت خودروسازی ایران بیش از نیم قرن سابقه داره و محصولاتش به شدت با انتقاد مصرف کننده ها روبرو است، به دلیل کیفیت پایین اونها، سوخت زیادشون، نبود ایمنی در اونها و نواقصی که در خدمات بعد از فروش آنها دیده میشه. در این شرایط تردیدی نیست که باید دروازه های کشور رو به روی واردات باز کرد تا مصرف کننده ایرانی اسیر خودروسازان وطنی نباشه و خودروساز هم زیر فشار رقابت خارجی مجبور بشن کالای خودشون رو بهتر بکنن. مسئله در اونجاست که خودروهای وارداتی طی این 3 سال به خانوارهای مرفه تعلق دارن، چون که میانگین قیمت هر واحد اونها بالای 20,000 دلار هست بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها. این به اون معناست که قشرهای مرفه از خودروی خارجی استفاده می کنند ولی مصرف کننده عادی مجبور هست با خودروی داخلی بسازه.
آقای خاوند، یک سوال دیگه این که رانت حاصل از واردات خودرو به جیب چه کسانی میره؟
در بعضی از رسانه‌های ایرانی از چند خانوار یا خانواده به عنوان وارد کنندگان اصلی خودرو به ایران نام برده شده، ولی ما به دلیل عدم اطمینان از دقیق بودن این اطلاعات از اعلام نام اونها خودداری می‌کنیم.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا بود که با ما گفتگو میکرد. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که با شنیدن موزیک های روز ایرانی و فرنگی ما رو همچنان همراهی کنید.